دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 12. 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. این دکتر بروس والتیک در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 12، مزامیر التماسی، مرثیه، دشمن مزامین است. ما در حال یادگیری رویکردهای مختلف به مزامیر از رویکرد تاریخی و رویکرد انتقادی هستیم. ما اشاره کردیم که سه نوع اصلی مزامیر وجود دارد. سرودهای مذهبی، ستایش خداوند به طور کلی، سرودهای شکرگزاری و مزامیر التماس و درخواست. یک مزمور قبلی وجود دارد که گانکل در مورد اون صحبت نکرده است و من فکر میکنم مهم است و موینکل به اون اشاره میکنه و اون مزامیر آموزشی است که ویراستاران به صورت دورهای مزامیر دیگری را در اون قرار میدهند که آنها را به پیروی از شریعت خداوند تشویق میکنه. آنها مزمور اول را به عنوان مقدمه ای اضافه کردند که این مزمور برای کسانی است که در کلام خدا تفکر میکنند. بنابراین در واقع نوع دیگری از مزمور وجود دارد و آن مزامیر آموزشی است. بنابراین به نظر من در واقع 4 نوع مزمور وجود دارد. مزامیر ستایش، ستایش سپاسگزاری برای اعمال خاص، مزامیر درخواست و مزامیر آموزش وجود دارد. مورخ به مزامیر آموزش اشاره نکرده و کاملا ممکن است که آنها بعداً اضافه شده باشند. من نمی‌دانم. این حدس و گمان محض است. بنابراین ما در مورد یک نوع قالب صحبت کردیم و آن سرود است. ما همچنین همین الان یک مزمور، مزمور 92 را تفسیر کردیم که مزمور ستایش سپاسگزاران است. الان به صفحه 130 یادداشت‌های شما رسیده ایم. این بخش بزرگی از برنامه درسی شماست. من واقعاً باید با کفش‌های هفتگانه آن را بخوانم چون مطالب زیادی اینجا هست. اساساً کاری که من انجام دادم این است که گانکل به عنوان یک محقق آلمانی با جزئیات بسیار بسیاری از آثار او را اسکن کردم و این به شما جزئیات زیادی در مورد مزامیر می‌دهد. اما احساس می‌کنم در دورهایی که مزامیر را معرفی می‌کنید مهم است که دیدگاه گسترده‌ای به دست آورید. شما طعم مزامیر را می‌چشید. من فکر می‌کنم سرودها به خوبی آن ژانر را در مزامیر به شما نشان می‌دهند. درخواست‌ها صدای غالب در مزامیر هستند. کاری که من انجام می‌دهم از گانکل است. من فقط تمام این مزامیر را فهرست می‌کنم. بعد سعی کردم در موردشان فکر کنم. در واقع من فقط دارم جزئیات کار گانکل را به شما ارائه می‌دهم. می‌توانم با شما نگاهی اجمالی به آن بیندازم. این سخنرانی در مورد مزامیر عریضه را به سه بخش اصلی تقسیم کردم. بخش اول است که مقدمه‌ای بر آن است و بیشتر مطالب اساسی را پوشش می‌دهد. بخش دوم در صفحه 162 به یک مشکل اساسی در مزامیر عریضه می‌پردازم. مشکل اینجاست که مزامیر نویس دعا می‌کند که خدا دشمن را مجازات کند. اینها مزامیر نفرین شده نامیده می‌شوند. آنها با تعلیم ایسی در مورد برگرداندن گونه دیگر مغایرت دارند. آنها از خدا می‌خواهند که شریران را داوری کند. چنین چیزی در عهد جدید وجود ندارد. در این مورد بیشتر خواهم گفت. برای بسیاری از مسیحیان این موضوع مشکل ساز است که سراینده مزامیر بگد، خدا دندانهایشون را به هم بزند، نوزادانشون را بگیرد و آنها را به صخره‌ها بکوبد و از این قبیل. مسیحیان از این حرف عقب‌نشینی می‌کنند. این موضوعی است که باید به آن پرداخته شود و من قصد دارم به آن بپردازم. این در صفحه 162 بخش دوم مزامیر تلویحی است. من به آن یک بخش مجزا دادم. کاش بخش سومی را در انتهای فصل اضافه می کردم که در مورد الهیات مزامیر باشد. من به الهیات مزامیر عریضه پرداختم. فقط دوست دارم در پایان بخش سوم که در یادداشت‌های شما نیست، خلاصه ای از برخی ایده های اساسی در مورد الهیات که می توانیم از مزامیر عریضه استخراج کنیم، ارائه دهم. اما اکنون، اول از همه، به برخی مقدمات می پردازیم. اول از همه، مسئله این است که چطور به این ژانر اشاره می کنید. اسم آن چیست؟ سپس می خواهم به تک تک آهنگ های سوگواری از آلبوم نمرال 2 نگاهی بیندازم. بعد از اینکه از گانکل استفاده کردم، او را به گرفتن یک گل و کندن تمام اون از هم تشبیه کردم. شما مانند یک گیاهشناس هستید که به تمام جزئیات نگاه می کند و در این فرایند گل را از دست می دهید. اما شاید بعد از اینکه پرچم و برگها و ریشه ها و همه چیز را درک کردیم، قدردانی بهتری از گل داشته باشیم. خب، من یه جورایی حس میکنم داریم این کار رو میکنیم. داریم همه چیز رو از هم میپاشیم و دیگه نه عطر گل رو داریم نه زیباییش رو. اما دوباره سر جای اولش میذاریمش. امیدوارم شما هم دوباره سر جای اولش بذاریدش و از عطرش لذت ببرید. اما حالا میخواهیم بعد از سوگواری های فردی در صفحه 140 به سراغ سوگواری های جمعی برویم. من به طور خلاصه در مورد سوگواری های جمعی صحبت کردم که در آن کل ملت با مشکل مواجه میشود. در اینجا ترکیبی از فرد و جامعه وجود دارد. گانکل آن را مختلط نامید. او در درک این موضوع مشکل داشت. به این دلیل که او تعبیر سلطنتی را نمی فهمید. اگر من پادشاه هست را درک کنید، می توانید ترکیب آن با ما و مردم را درک کنید، زیرا آنها با یکدیگر همبستگی جمعی دارند. اما برخی از آنها فقط مرثیه‌های جمعی هستند و این در صفحه 140 آمده است. یکی از مضامین اصلی در مضامیر ذکر دشمن است. و بنابراین فکر کردم ارزشش را دارد که در صفحه 141 به دشمن اشاره کنیم. و بالای صفحه را می‌بینید عدد رومی 4. بنابراین بعد از اینکه فهرست اسامی را داریم و عدد رومی 2 سوگواری فردی، سوگواری جمعی را داریم، فکر کردم ارزشش را دارد که یک بخش کامل به دشمن اختصاص دهیم. خب، این عدد رومی 4 است. و در نهایت در صفحه 145 به مضامین مضامیر عریضه می‌پردازم. درست همانطور که مضامیر ستایش فراخوانی برای ستایش و دلیلی برای ستایش دارند. و سپس معمولاً یک فراخوان مجدد برای ستایش این مضامین آنهاست. مضامیر عریضه نیز در این تحلیل گیاه شناختی از این بخش عناصر متمایزی دارند، اما یک خطاب دارند. آنها مرثیه، دادخواست و ستایش در پایان خود دارند. و همه آنها ارزش تأمل دارند. بنابراین مضامین مضامیر عریضه را بررسی خواهیم کرد. بنابراین به همین ترتیب به بررسی مضامیر سوگواری می‌پردازیم. خب، در این فصل اول از همه به مضامیر سوگواری‌های فردی نگاه خواهیم کرد، سپس به مضامیر جمعی، بعد به دشمن و بعد به مضامین اصلی خواهیم پرداخت. خب، اینها دیدگاه‌های کلی هستند و احتمالاً در ریشه‌ها گم خواهیم شد، اما جزئیات زیادی اینجا وجود دارد. اما امیدوارم سرمان رو بالای آب نگه داریم و بتونم کاری کنم که همه با هم نفس بکشیم. در این مرحله می‌خواهیم عمیقاً به بررسی مضامیر بپردازیم. بسیار خوب. در بخش مرثیه‌های جداگانه چیزی که قرار است تنظیم کنیم و در مورد اون بحث کنیم، اول از همه خیلی سریع این است که مضامیر چیست؟ شناسایی به بزرگ، شناسایی به معنای شناسایی مضامیر است. در مورد چه مضامیرهایی صحبت می‌کنیم؟ سوال دومی که قرار است به آن بپردازیم که گانکل به آن می‌پردازد این است که فرد کیست؟ من. و در روزگار او تصور می‌شد که من یک فرد نیست، بلکه یک جامعه کامل است که خود را من می‌نامد و نه یک فرد. بنابراین در صفحه شناسایی فرد را داریم. سپس در صفحه 31 قرار است در مورد محیط زندگی صحبت کنیم. این مضامیر از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ و این در صفحه 131 خواهد بود. چه بنابراین پس از اینکه فهرست اسامی و شناسایی را داشتیم یا پس از اینکه شناسایی مضامیر، شناسایی من را داشتیم، آنگاه درباره محیط‌های مختلف زندگی که از آنها پدیدار می‌شوند بحث می‌کنیم. در مورد آن حدود 8 محیط مختلف که پیدا می‌کنیم صحبت خواهیم کرد. خب، این یه جورایی طرح کلی مرثیه فردیه. این ما رو خیلی جلوتر میبره تا به صفحه 140 میرسیم که به مرثیه جمعی میرسه. فکر کنم صفحه 140 بود. اول از همه بیایید در مورد این که در مورد چه مضامیر صحبت میکنیم صحبت کنیم. حدود 50 مضمور وجود دارد، 1/3 مضمور. ضمناً از مضمور 3 فکر میکنم 47 مضمور از آنها به دشمن اشاره کرده است. بنابراین فقط 3 مضمور از آنها که یکی از آنها مضمور 4 بود به دشمن اشاره نکردند. این یک بحران از نوع دیگری بود. بحران دشمن نبود. بحران همانطور که دیدیم خشکسالی بود. بنابراین فکر می‌کنم ارزشش را دارد که توجه کنیم این عدد بزرگی است. بنابراین من مرثیه یا دادخواست را می‌نویسم. اوه، اول از همه نامگذاری. به یاد داشته باشید که گفتم 5 عنصر، خطاب، شکایت یا مرثیه، درخواست و در نهایت ستایش بودند. بنابراین می توان آن را از روی یکی از این مضامین که در تمام این مضامیر وجود دارد، نامگذاری کرد. در واقع مرثیه را میتوان به سوگواری برای یک موقعیت تقسیم کرد. مثلا سوگواری برای گناه، یک سرود توبه‌آمیز در مقابل شکایتی که به اون اعتراض دارید. این درست نیست. این بی‌عدالتی است. بنابراین فراتر از یک مرثیه است، بلکه یک شکایت است. بنابراین آنها گاهی اوقات مزامیر مرثیه، گاهی اوقات مزامیر شکایت و موتیف ثابت نامیده می شوند. بنابراین به دلیل این موتیف های مختلفی که در این نوع مزامیر یافت می شوند، این نوع اصطلاحات متفاوت را دارید. خب، فکر می کنم ادبیات در این مورد دو طرفه است، بین ناله یا شکایت و دادخواست. بنابراین ممکن است متوجه شوید که من بسته به آنچه در آن لحظه احساس می کنم، در حال تغییر دیدگاه خود هستم. اما فکر می کنم عنوان مزامیر دادخواست را به آن دادم. بنابراین شما مزامیر ستایش و مزامیر درخواست را دارید. اما سپس عدد رومی دو که به صورت جداگانه مرثیه سرایی می کند و در زیر آن مشخص کننده نوع قالب مزامیر است که در مزامیر داریم. این بزرگترین ژانر مزامیر است. حدود 50 از 150 است. من در ساعت گذشته به نقل از رول مابلی در این مورد نظر دادم. او اشاره می کند که نقل قول، غلبه سوگواری ها در قلب دعاهای اسرائیل به این معنی است که مشکلاتی که باعث سوگواری می شوند، چیزی حاشیه‌ای یا غیرمعمول نیستند، بلکه در زندگی ایمانی محوریت دارند. علاوه بر این، آنها نشان می دهند که تجربه اضطراب و سردرگمی در زندگی ایمانی، نشانه ایمان ناقص، چیزی که باید از آن عبور کرد یا آن را پشت سر گذاشت، نیست، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از ماهیت ایمان است. بنابراین سختی ها و پریشانی های زندگی در قلب ایمان ما قرار دارند. این پیروزی خداوند در پریشانی ماست. اینجاست که من در مورد این مفهوم که دیروز بحث کردیم، بحث میکنم، این که کاملا ضروری است که بین فضیلت و پاداش اون شکافی وجود داشته باشد. زیرا اگر خدا بلافاصله به فضیلت ما پاداش میداد، ما از خدا استفاده میکردیم. ما او را میپرستیدیم، نه به خاطر خودش، بلکه صرفا برای ارضای نفس خودمان. به جای اینکه ما بنده او باشیم، او بنده ما خواهد شد. این گونه است که ما از خدا استفاده خواهیم کرد. فکر می‌کنم ارزش داره که مدتی روی این موضوع مکث کنیم، زیرا موسی با این موضوع با قوم اسرائیل سر و کار داره که رفاه آنها دشمن کینتوس زندگی معنوی آنهاست. همانطور که آگور گفت، بیش از حد به من ندهید. زیرا اگر بیش از حد داشته باشم، خواهم گفت، خداوند کیست؟ دیگر به او نیازی ندارم. در مواقع نیاز و سختی است که به خدا نیاز داریم. این شکاف ما را قادر می‌سازد که عبادت و اخلاق را با لذت اشتباه نگیریم. زیرا در غیر این صورت اگر او بلافاصله به ما پاداش می‌داد، همه برای لذت ما بود و نه برای خیر معنوی ما. بنابراین به فصل 8 تثنیه نگاهی بیاندازید، جایی که به خدا آموخته شده است که نمونه‌ای از نحوه برخورد او با ما را به ما ارائه می‌دهد. او در آیه 8، فصل 8، در آیه اول میگوید مراقب باشید که از هر فرمانی که امروز به شما میدهم پیروی کنید تا زنده بمانید و افزایش یابید و بتونید به سرزمینی که خداوند به اجدادتون سوگند یاد کرده بود وارد شوید و اون را تصرف کنید. حال به یاد داشته باشید که چگونه خداوند خدای شما را در این 40 سال در بیابان هدایت کرد. او این کار را کرد تا شما را فروتن کند، تا شما را به خود وابسته کند و نه خودکفا. او این کار را کرد تا شما را فروتن کند و شما را بیازماید تا بدونه واقعاً چه هستید، تا شما را بیازماید تا بدونه در قلب شما چیست، اینکه آیا از دستورات او پیروی خواهید کرد یا خیر. او شما را فروتن کرد، شما را گرسنه کرد و سپس با منا به شما غذا داد. این چیزی بی‌نظیر بود. تو نمی‌توانستی به سنت‌ها برگردی. این تجربه خودت بود، تجربه‌ای که نه تو و نه اجدادت نمی‌دانستید. تا به تو بیاموزد که انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خداوند صادر می شود، زنده است. بنابراین او شما را فروتن کرد، شما را در آن بیابان که در آن محرومیت بود، آزمایش کرد. تا بدانید که باید به خدا توکل کنید. این یعنی از خدا اطاعت کنید و به کلام او تکیه کنید و طبق کلام او زندگی کنید. او به مردم هشدار می دهد که رفاه می تواند دشمن کینتو زندگی آنها باشد. در آیه 10، وقتی غذا خوردید و سیر شدید، خداوند خدای خود را به خاطر سرزمین خوبی که به شما داده است، ستایش کنید. مراقب باشید، این زمانی است که شما رفاه پیدا می کنید که خداوند خدای خود را فراموش نکنید و از رعایت فرامین، قوانین و درجات او که امروز به شما می دهم کوتاهی نکنید. این فساد ماست. وگرنه وقتی می خورید و سیر می شوید، وقتی خانه های زیبا می سازید و ساکن می شوید و وقتی گلها و رمه‌هایتان زیاد می شود و نقره و طلایتان زیاد می شود و داراییتان چند برابر می شود، آنگاه دلهایتان مغرور می شود و خداوند خدایتان را که شما را از مصر از سرزمین بردگی بیرون آورد فراموش خواهید کرد. او شما را از میان بیابان وسیع و وحشتناک، اون سرزمین تشنه و بیاب با مارهای سمی و عقرب‌ها هدایت کرد. او شما را از صخره بیرون آورد. او به شما منا داد تا در بیابان بخورید، چیزی که اجدادتان هرگز نمی‌شناختند تا شما را فروتن و آزمایش کند تا در نهایت برای شما خوب پیش برود. خطر اینجاست. شاید با خود بگویی قدرت من و نیروی دستانم این ثروت را برای من به ارمغان آورده است. اما خداوند خدای خود را به یاد داشته باش، زیرا اوست که به تو توانایی تولید ثروت را می دهد. پس عهد خود را که برای اجدادت قسم خورده بود، امروز نیز تایید می کند. این خطر وجود دارد که ما خدا را فراموش کنیم و به خود مطمئن و متکی به نفس باشیم. و همانطور که گفتم، از خدا برای لذت خود استفاده خواهیم کرد. از این رو، شکافی وجود دارد که در آن باید برای ساختن شخصیت خود رنج بکشیم. بنابراین من در صفحه 130 می نویسم که شکاف بین فضیلت و پاداش آن برای زندگی معنوی ضروری است. با اجابت فوری دعاها، دعا کننده لذت را با اخلاق اشتباه می گیرد. ما با محدود کردن فضیلت و پاداش های آن، خودخواهانه از خدا استفاده می کنیم و زندگی معنوی توسعه می یابد. پولس فراتر از آن، ما در رنج های من شادی می کنیم، زیرا می دانیم که رنج ها بردباری می سازند. و بردباری شخصیت را می سازد و شخصیت امید را. امید ما را شرمنده نمی کند زیرا عشق خدا از طریق روح القدس که به ما عطا شده است، در قلبهای ما ریخته شده است. بنابراین این راهی است که خدا ما را نجات می دهد زیرا ما به او روی می آوریم و یاد می گیریم که به او وابسته باشیم. به نظر من این نکته در قلب کتاب مزامیر قرار دارد. در تمام این مزامیر آنها در ستایش پیروز می شوند. همانطور که خواهیم دید، آنها هرگز بدون ستایش سوگواری نمی کنند. همیشه در چارچوب این است که ما خدای خود را می شناسیم. این تفاوت با ایوب است. ایوب بدون هیچ ستایشی از خدا شکایت می کرد. او فقط از خدا ایراد گرفت و خدا ناراضی شد و او را سرزنش کرد. در پایان، ایوب مجبور شد از غرور خود که خدا را در جایگاه پاسخگویی به او قرار داده بود توبه کند. بنابراین تفاوت بزرگی وجود دارد. بنابراین به عبارت دیگر، چیزی که ما یاد می‌گیریم این است که شکایت کردن و حتی اعتراض کردن امری عادی است، اما همیشه باید با ستایش خدا را خشنود کرد، هرگز اعتماد به او را از دست نداد و مطمئن بود که او در تمام این مدت در ما کار خوبی انجام می‌دهد. این امر نیازمند ایمان است. بدون ایمان خشنود کردن خدا غیر ممکن است. بنابراین این زندگی معنوی ما را توسعه می دهد. این الف است. شناسایی من نکته اینجا واضح است. حالا گانکل اغلب من را به عنوان پادشاه درک نمی کند. اما به طور قانع کننده ای استدلال می کند که یک فرد است. او می نویسد که این بزرگترین اشتباهی بود که برخی از محققان به طور کلی می تونستند مرتکب شن. وقتی که چنین شعر فردی سرزنده ای را کاملا اشتباه فهمیدند، و من آهنگ‌های شکایت‌آمیز را به طور کلی به جامعه ربط دادند بدون اینکه بفهمد منظورش فرد بوده است. او دارد دانشگاهیان زمان خودش را خطاب قرار می‌دهد. می‌گوید این خیلی طبیعی است. حتی بدیهی است. و در صفحه 131 این در ادیان دیگر و اشعار دیگر نیز صادق است. در بالانویس این یک سرود شکایت است. برای مثال از کسی که وقتی مورد تحقیر قرار می‌گیرد رنج می‌کشد و از نگرانیاش بیرون می‌ریزد. گوینده اغلب با بقیه جامعه متفاوت است. برای مثال شما دوستانم را از من جدا کرده اید و سپس او داده‌ها را ارائه می‌دهد. او می‌گوید که این پادشاه است که به وضوح در مزمور 18 و غیره صحبت می‌کند. پس این من است. چیزی که او از قلم انداخته من است، پادشاه است. سپس این ما را به محیط زندگی که آنها از آن برخواستند و چه نوع رنجی را در خود می‌بینند هدایت می‌کند. برخی از مزامیر برای محبت نوشته شده‌اند. این را در صفحه 132 خواهیم دید. و برخی از مزامیر در فاصله‌های دور از محبت نوشته و سروده شده‌اند. همه آنها بلافاصله برای معبد سروده نشدند. همه آنها برای استفاده در معبد آمده بودند، اما کاملا دور از معبد ساخته شده بودند. حتی دشمنان نیز از محراب دور شدند. بنابراین معبد در صفحه 132 و در فاصله ای از معبد در صفحه 132 قرار دارد. در برخی از مزامیر می توانستید شماره 3 را ببینید که در فاصله قابل توجهی از محراب خوانده می شود. و سپس دشمنان گاهی اوقات از منطقه نزدیک بسیار دور هستند. شماره 4 تصویر دشمنان از محراب دور شده است. بعضی از مزامیر در بستر بیماری سروده شدند، مزمور 134، صفحه 134. همچنین در صفحه 135، اون شماره 6 معمولاً موقعیت، مسئله مرگ و زندگی است. این یک لحظه بحرانی مرگ و زندگی است. شماره 7 گاهی اوقات به دلیل گناه سروده می شود. شما از گناه در زندگی خود آگاه هستید و یا وجدانتان شما را آزار می دهد یا در پریشانی عمیقی هستید. شماره 8، صفحه 138 به انواع دیگری از پریشانی‌های درونی می‌پردازد که می‌توانیم به آنها بپردازیم. و بعد نه، دشمنان هستند که موقعیتی از دشمنان است. و اینها ممکن است با هم همراه شوند و این مستلزم یک بحث جداگانه است که در صفحه 140 آمده است. بنابراین این 8 مورد متفاوت است، نه نکته وجود دارد. و نکته اول، خب، اولین بخشی که به اون اشاره نکردیم این است که او این رو مکانیزه می کند که شناسایی موقعیت همیشه آسان نیست، زیرا اونها از زبان مجازی استفاده می کنند که اون رو برای انواع کاربردها باز می گذارد. این شماره 1 است. بنابراین به صفحه 131 برمی گردیم، با داشتن یک دید کلی از این نکته. اما 8 موقعیت. بنابراین اولین نکته‌ای که گانکل مطرح می‌کند این است که به دلیل بیان کلی و استعاره‌ها تشخیص اینکه صحنه در چه زمانی اتفاق می‌افتد همیشه آسان نیست. اگرچه وقتی داخل پرانتز می‌گذارم بیشتر این اثر عظیم گانکل را به شما ارائه می‌دهم که توسط همه محققان به عنوان داده‌های بنیادی شناخته می‌شود. بیشتر آنها را می‌توان به راحتی در رنج‌های داوود به دست جای داد و داوود 3 بار اصلی رنج را از دست سایول و از دست آبشالوم متحمل شد. بنابراین چندین مزامیر از دشمن شایول و دشمن ابشالوم سرچشمه می گیرند. و مزامیر دیگری مانند دعا، ادومی و غیره نیز وجود دارند. اکنون با چندین بخش از مزامیر شروع می کنیم و دعا را در معبد قرار می دهیم. آنجا جایی بود که آنها قرار داده شده بودند. بنابراین برای مثال مزمور 5، اما من به لطف عظیم تو می توانم وارد خانهات شوم و در برابر تو، در برابر معبد مقدس تو، تعظیم و پرستش کنم. بدیهی است که پادشاه در معبد دعا می کند. این زمینه است. دوباره او در مزمور 28 می گوید، نگاه کن وقتی دستانم را به سوی محراب مقدس تو بلند می کنم، می توانم آنها را صبح هنگام قربانی تقدیم کنم. همانطور که دوباره در مزمور 5 آمده است، صبح هنگام، ای خداوند، تو صدای مرا میشنوی. صبح درخواستم را پیش روی تو میگذارم و با انتظار منتظر میمانم. زمان دعا درخواست از خداست تا در مورد اوضاع قضاوت کند و تصمیمی بگیرد. صبح در روزگاران باستان زمان داوری بود. آنها در روشنایی خورشید صبحگاهی دربار را برگزار میکردند. این کار نمادین بود. بنابراین در نور خورشید همه چیز میتوانست نمایان باشد. و آن زمانی بود که شما صبحا دادگاه برگزار می کردید. در واقع در مذهب بین النهرین، شمش خورشید خدای قاضی است، زیرا او همه چیز را به روشنایی روز می آورد. و بنابراین او صبح است و اکنون به خدا به عنوان قاضی نگاه می کند تا به یک موقعیت نگاه کند، اون را در نظر بگیرد، قضاوت کند و مرا نجات دهد، از این قبیل چیزها. آنها همچنین در عصر ارائه می شدند. مثلا مزمور 141 باشد که دعای من مانند بخور به حضور تو تقدیم شود. باشد که برافراشتن دستهای مانند قربانی شامگاهی باشد. و بنابراین احتمالاً در آن مورد خاص او در عصر دعا می کند. در مزمور 4 به یاد داشته باشید که پایان مزمور این است. ای خداوند برای تو خواهم رفت، برای تو خواهم خوابید، ای خداوند مرا در امنیت ساکن کن و مزمور دعای شبانگاهی است، هنگامی که او به رخت خواب می رود. و در این خشکسالی و در این بحران، او بدون پاسخ به خواب می رود، اما با توکل به خداوند. و آن مزمور 4 بود. اما برخی از مزامیر شماره 3 در صفحه 132 در فاصله قابل توجهی از محراب خوانده می شوند. شاید او توسط دشمنی اسیر شده باشد. این می تواند مزمور 42 و 43 باشد. مزامیر 42 و 43 یک مزمور هستند. یک ترجیع بند وجود دارد که دوبار در مزمور 42 و در پایان مزمور 43 تکرار می شود. مزمور 42 مرثیه و مزمور 43 درخواست است. این درخواست برای دعای جداگانه‌ای برداشته شد، اما در واقع یک مزمور است. 42 و 43 یک مزمور هستند. بنابراین، همانطور که آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد، شروع می شود. پس، ای خدای من، جان من مشتاق توست. جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده. کی می توانم به ملاقات خدا بروم؟ عشقهایم روز و شب غذای من بودند، در حالی که مردم تمام روز از من می پرسند، خدای تو کجاست؟ این چیزها را هنگام ریختن جانم به یاد می آورم. چگونه در میان جمعیت شادمان، با فریادهای شادی و ستایش، تحت حمایت قادر مطلق به خانه خدا می رفتم؟ چرا جان من افسرده است؟ چرا در من چنین پریشان است؟ به خدا امید داشته باش، زیرا من هنوز او را، نجات دهنده و خدای خود، ستایش خواهم کرد. جان من در من افسرده است. بنابراین، من تو را از سرزمین اردن، از بلندی های هامان، از کوه مزیا به یاد خواهم آورد. به عبارت دیگر، او به دلایلی در سرزمین شمالی اسیر است. او مشتاق رفتن به اورشلیم است، تا در حضور خدا باشد و در معبد عبادت کند. آنجا در اردن مرتفع، جایی که آبشارها هستند، نداهای عمیق در قرش آبشارهای تو، همه امواج و امواج خروشان تو مرا در نور دیدند. در روز، خداوند عشق خود را در شب هدایت می کند. سرود او با من است، دعایی به درگاه خدای زندگی من. به خدا، ای صخره من می گویم، چرا مرا فراموش کرده ای؟ چرا باید ماتمزده و مورد ظلم دشمن قرار گیرم؟ استخوان‌هایم از درد کشنده رنج می‌برند، در حالی که دشمنانم مرا سرزنش می‌کنند و تمام روز به من می‌گویند خدای تو کجاست؟ چرا جان من افسرده است؟ چرا در من چنین پریشان است؟ به خدا امید داشته باش، زیرا من هنوز او را به عنوان نجات دهنده و خدای خود ستایش خواهم کرد. این مزمور 42 است و می‌توانید مرثیه را در مزمور ببینید. اکنون ای خدای من، از من دفاع کن و حق مرا در برابر قومی بیوفا ادا کن. مرا از دست حیله‌گران و بدکاران نجات ده. تو خدا، دژ من هستی. چرا مرا طرد کرده ای؟ چرا باید ماتم‌زده و مظلوم دشمن این طرف و آن طرف بروم؟ نور و مراقبت وفادارانهات را بفرست. بگذار آنها مرا هدایت کنند. بگذار آنها مرا به کوه مقدس تو، به مکانی که در آن ساکن هستی بیاورند. آنگاه به قربانگاه خدا خواهم رفت، به سوی خدایی که شادی و سرور من است. ای خدا، خدای من، تو را با چنگ ستایش خواهم کرد. چرا جان من افسرده است؟ چرا در من چنین پریشان است؟ به خدا امید داشته باش، زیرا من همچنان او را، نجات دهنده و خدای خود، ستایش خواهم کرد. بدیهی است که او در معبد نیست. او آرزوی رسیدن به معبد را دارد، اما این مزمور را به شکلی از تبعید می‌خواند، آرزوی بازگشت به معبد. خب، این در مورد مزامیر دیگری که در اینجا فهرست شدند، نیز صادق است. ما آن را خوانده‌ایم. به نظرم مزامیر خاصی وجود دارد و البته که باید آنها را بخوانیم. و این یکی از مزامیر بزرگی است که ما داریم. گاهی اوقات، در شماره 4 که توسعه داده نشده، تصویر دشمنان از محراب حذف می‌شود. اتفاقی که اینجا برای گانکل میافتد و کاری که او اینجا انجام داد، این بود که میتوانید داده ها را ببینید. برای مثال، این داده ها، تصویر دشمنان حذف شده از محراب است. ما میشنویم که مخالفان او را احاطه کردند. پاورقی 158 در مزامیر میشنوید که دشمنان او را احاطه کردند. آنها دنبالش میگردند. در کمین او هستند. داده های لازم برای این کار وجود دارد. 159 در پاورقی آنها از بدشانسی او شادمان می شوند. داده ها این است. آنها او را مسخره می کنند و می خندند. 161 وقتی این چیزها را میشنویم به یک محیط عبادت هدایت نمیشویم بلکه به موقعیتی از زندگی در بیرون هدایت میشویم که در آن فرد رنج کشیده از کمک یهوه جدا شده است و غیره. بنابراین به عبارت دیگر گانکل تمام این داده ها را جمع آوری کرده و در پاورقی های شما وجود دارد. همانطور که این را مرور میکنید و میخوانید باید دید نسبتاً گسترده ای از مزامیر و احساسی از محتوای آن به دست آورید. مورد ششم محیط، موقعیت های زندگی و مرگ. گانکل میگوید این دعاها به اتفاقات روزمره نمیپردازند بلکه به تصمیم وحشتناک بین مرگ و زندگی میپردازند. رابطه بین دشمنان و دعا کننده همچنین به این مربوط میشود که چه کسی زنده خواهد ماند و چه کسی خواهد مرد و غیره. این شماره 6 است. شماره 7 تنظیمات صفحه 136. آنها گاهی اوقات توبه میکنند. گاهی اوقات در بیماری است. توبه کننده در بیماری است. من یک مزمور کامل، مزمور 38 را اونجا آوردم، اما وقت نمیگذارم کل مزمور را بخوانم، اما شما آن را در یادداشت‌هایتان دارید. این مزامیر توبه نه تنها بیماری، بلکه توجه را به کوتاهی زندگی نیز جلب می‌کنند. یکی از مزامیرهایی که امیدوارم بتوانیم به آن بپردازیم، مزمور 90 است که به کوتاهی زندگی اشاره می‌کند. در شماره 8 انواع پریشانی ها و آرزوهای درونی یعنی آرزوی بودن با خدا وجود دارد. انواع افکار سنگین در صفحه 139 پرورانده شده است. در صفحه 140 پریشانی و سرنوشت قومش او را نگران می کند. و در برخی مزامیر به نظر می رسد که او در حال محاکمه است که صحنه دیگری در صفحه 140 است. اما بهترین کاری که می توانم اینجا انجام دهم این است که یک بررسی اجمالی از یک احساس ارائه دهم. اگر با مزامیر آشنا باشید، فکر می کنم تشخیص می دهید که این واقعاً تار و پود مزامیر است. صفحه 140 ما مرثیه‌های جامعه را داریم و در آنجا مرثیه‌های جامعه را دارید که در پایین صفحه آمده است. حالا به صفحه 141 می رسیم و درباره دشمنان صحبت می کنیم. در اینجا درباره استفاده گسترده از اصطلاحات صحبت خواهیم کرد. روش‌های زیادی برای اشاره به دشمن وجود دارد. سپس بیشتر این اصطلاحات یعنی از نظر اخلاقی تعریف خواهند شد. سپس در مورد یعنی توصیف دشمنان صحبت خواهیم کرد. سپس به طور قابل توجهی به شما نشان خواهم داد که موینکل و گانکل چه فکری می‌کنند، زیرا آنها داوود و پادشاه تاریخی را رد می‌کنند. کاری که موینکل انجام می‌دهد، کاری که گانکل انجام می‌دهد. شگفت‌انگیز است که چطور او می‌تواند با وجود این همه داده، اون را کاملاً اشتباه تفسیر کند که من را به روز اول هرمنوتیک برمی‌گرداند. پیش‌فهم او را به تفسیری کاملاً اشتباه از کتاب مزامیر سوق می‌دهد. برای من کاملاً شگفت‌انگیز است که شما می‌توانید همه این داده‌ها را به دست آورید. بنابراین من فقط تفسیر موینکل را برای شما بیان می‌کنم. دو محقق بزرگ وجود دارند. همه باید در دانشگاه از بر باشند، گانکل و موینکل. موینکل یک محقق نوروژیست و شاگرد گانکل بوده است. من فقط از او نقل قول می کنم. این فقط من را شگفت زده می کند. اما به هر حال بیایید در مورد دشمنان صحبت کنیم. در اینجا تحت عنوان ما استفاده گسترده از اصطلاحات برای دشمن را داریم. علاوه بر این که به سادگی ما را دشمن می نامیم و بدون آن، من آن را در پاورقی آوردم. از غرق شدن در بازی نیست. کلی کلمات مختلف برای دشمن وجود دارد و کلی ارجاعاتی که گانکل با دقت شناسایی کرده. این یک حجم عظیم از داده هاست. بنابراین و مورد به در صفحه 141 استفاده گسترده از اصطلاحات اخلاقی برای دشمن است. شاید خواندن آن برای درک این که دشمن کیست، ارزشمند باشد. می دانید، وقتی آن را زیل مورد قرار می دهیم، آن را دشمن نظامی می نامیم. اوه، بله. و بنابراین، شما فقط به اون صف از شاهدان نگاه می کنید، افراد حیله‌گر و فریبکار. این خیلی جالب است. بله. اگر بخواهیم آن را به آن عناوین مختلف تقسیم کنیم. درست است. او از نظر سیاسی درست فکر نمی کند. او هر چیزی را بی‌معنی می داند. من کلمات عبری موجود در آن را اینجا آوردم، اما می توانید از همه آنها صرف نظر کنید. آنها شرارت می کنند. آنها شرور هستند. آنها گستاخ هستند. آنها متکبر هستند. آنها متکبر هستند. آنها خشن، کجرو، قوی، شاهدان دروغگو، افراد شرور، مردان خشونت، حیلگر و حیلگر هستند. او آنها را با اصطلاحات اخلاقی مانند این برچسب گذاری می کند. دشمن این است که ما در یک جنگ معنوی هستیم. و من دیروز گفتم که زمین خیلی کوچک به نظر می رسد. اما این مرحله در کل کیهان است. حتی اگر نتونید اون را از انتهای کهکشان ما با تلسکوپ هابل ببینید، فقط یک مرحله کوچک است. و در این صحنه ما جنگ بین عدالت و بی‌عدالتی، بین حقیقت و خطا، بین فضیلت و رذیلت را داریم. و ما در این مبارزه بین مسیح و شیطان هستیم. برای این کار به یک جهان بزرگ نیاز ندارید. ما صحنه هستیم و بازیگران آن صحنه. و خداوند ما را برگزیده تا بازیگرانی در مسیر ایمان، امید، عشق، فضیلت در مقابل اعتماد به نفس، خودخواهی و ناامیدی باشیم. تنها در این دنیا ما در یک جنگ معنوی بزرگ هستیم. و وقتی به عهد جدید می رسیم، این موضوع حتی واضح تر هم می شود. ما نه با جسم و خون، بلکه با قدرت‌ها و حکومت‌ها می جنگیم. ما با نیروهای معنوی می جنگیم، اما این موضوع در عهد عتیق به این روشنی نیست. در عهد جدید روشن شده است که پشت این مردان شرور، دشمن، شیطان و نیروهای شر وجود دارد. چه او دشمن را به چندین روش توصیف می کند. او تصویرسازی در میدان نبرد را توصیف کرده است که آنها دشمن نظامی هستند. دوم، آنها به عنوان شکارچی به تصویر کشیده شدند و او، یعنی درستکاران، مانند حیوانات شکار شده هستند. و سوم، او از تصاویر حیوانات جانورگونه برای دشمن استفاده می کند. آنها شیر، گاو نر، سگ هستند. چهار، راه‌های کج آنها، نظرات پنهانی آنها و سخنان تحقیرآمیزشان در اینجا گروه بندی شدند. راه‌های آنها، نظرات آنها و سخنان آنها. این شماره 4 است. و شماره 5، آنها با خدا مخالف هستند. اگر به آن زمان در میدان نبرد برگردیم، می‌بینید که تعدادی از آنها یک گروه مهاجم هستند. او توسط ارتش دشمن احاطه شده است، در حالی که تیرها به سمت او شلیک می‌شوند. دشمنان طوری به سمت آنها هجوم می‌آورند که انگار به سمت دیواری واژگون شده حمله می‌کنند. به همین ترتیب اغلب از شمشیر در دست دشمن یا تیر و کمان آنها یاد می‌شود. و من فکر می‌کنم این برای پادشاه به معنای واقعی کلمه مصداق دارد، زیرا او درگیر نبردی واقعی برای پادشاهی نفسانی خود است. او در حال تأسیس یک پادشاهی جسمانی است. پادشاهی ما بیشتر روحانی است. ما یک ملت سیاسی نیستیم. ما یک ملت روحانی هستیم. شما قوم برگزیده هستید. پترس به کلیسا میگوید شما ملت مقدس هستید و ما یک معبد روحانی هستیم. این تمام چیزی هست که اول پترس ساعت 29:10 میگوید. چند روز پیش در مورد آن صحبت کردیم. با این حال، تصویری که از شکارچیان آنها استفاده میشود، یک حیوان شکار شده است. مخالفان تورهای مخفی را مانند تورهایی که معمولاً در مسیر حیوانات قرار می‌دهند، در مقابل پرهیزگاران پهن می‌کنند. سپس 176 را می‌بینید، تمام مزامیر. آنها در مسیر قبرهایی حفر می‌کنند تا افراد بی‌خبر در آنها بیفتند. انواع تله‌ها برای نابودی شما.